بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای سوره مبارکه انفال چهار مطلب بسیار مهم مطلب که یقیناً سعادت دنیا و آخرت مردم بستگی به ظهور این چهار حقیقت در زندگیشون داره. ولی مسئله مهمی که در پایان این چهار حقیقت ذکر شده اینه که پروردگار می فرماید اگر مؤمن هستید به این چهار حقیقت رو کن. یعنی اون مایه‌ای که شما رو کمک میده برای ظهور این چهار حقیقت ایمان، توجه به خودتون داشته باشید که اگر درون شما از ایمان خالی باشه یا ایمانتون قوی نباشه زمینه‌ای برای ظهور و طلوع این چهار حقیقت در وجود شما وجود نداره. متن آیه اینه: فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین. این حرف این الف و نون این کنتم مؤمنین این شرطیه است، یعنی تحقق این چهار واقعیت مشروط به اینه که شما اهل ایمان باشید. ایمان را اگر در قرآن مجید دقت کنید اغلب در ارتباط با پروردگار و قیامت مطرحه. مؤمنون بالله و الیوم الاخر، باور داشتن خدا، سرمایه کمی نیست که انسان خدا رو باور داشته باشه، قیامت رو باور داشته باشه. وقتی انسان خدا رو باور داشته باشه و قیامت رو باور داشته باشه واقعا قدمش از مرزبندی های الهی و حدود پروردگار فراتر نمیره. و در هر شرایطی هم که قرار بگیره بازم فراتر میبینه. بزرگان دین ما در داستان شهادت میسم یه حرف خیلی زیبایی دارن، من ندیده بودم این حرفو. فرمایان اگر گفته بشه که چرا میسم تبیه نکرد، عمار هم گرفتار شد تبیه کرد، قرآن کریم از داستان عمار خبر داده، از داستان عمار خبر داده بعد از هجرت وجود مبارک رسول خدا و مهاجرین عمار اسیر مشرکین مکه شد. میدونست که میکشنش، بهش پیشنهاد کردن علنن از پیغمبر، از خدا، از اسلام اعلام بیزاری کن، بگو من رابطم با خدا قطع، پیغمبر رو قبول ندارم، اسلام رو هم قبول ندارم تا آزاده کن. ایشون هم این کار رو کرد، اما پیش خودش گفت من درخواست مردم مکه رو که آماده کشتن من هستن با زبان قبول میکنم، با قلب قبول نمیکنم، چون زبان و قلب همیشه لازم و ملزوم هم دیگه نیستن، که انسان با زبانش چیزی رو بگه و قلبش هم تصدیق بکن. جایی که انسان حرف مثبتی رو بزنه و قلبش هم تصدیق بکنه اهل صدق اون انسان، اما اونجایی که پای تقیه در کار نباشه، زبان چیزی رو بگه قلب هم چیز دیگه، این نفاقه. در تقیه نه، آدم اهل صدق هست، منافقم نیست، زبانش هم با دلش یکی نیست، صادق هست، زبانش هم با دلش یکی نیست، منافقم نیست، آزادش کردم. اومد مدینه، خب تو مردم متدین و در جمع اهل ایمان پخش شد که عمار از پروردگار و پیغمبر و اسلام بیزاری جست، این دیگه آدم بی ارزشیه، این آدم بی اعتباریه. خب شما باید مقاومت میکردی، میگفتی نه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، اسلام رو قبول دارم، حالا بر فرضم میکشتنه، شهید میشه، آیه نازل شد. خب عمارم خیلی ناراحت شد از اینکه دارن شهرت میدن که این اینطوره. خداوند به مردم فرمود این قضاوت نابجا رو در حق عمار نکنید الا من اکره، عمار رو مجبور کردن که بیزاری از پیغمبر و از اسلام و از خدا اعلام بکنه و قلبه مطمئنن بالایمان، اما دل عمار اطمینان به ایمان داشت، یعنی خدا رو باور داشت. با زبان که آدم خدا رو از دست نمیده، با دل که آدم خدا رو از دست میده، با زبان که آدم پیغمبر رو از دست نمیده یا اسلام رو از دست نمیده. در این موارد به ما اجازه دادن تقیه کن. اتفاقا یه چنین چیزی برای خود من یه وقت پیش اومد و تقیه‌ام خیلی کار منو آسان کرد. در یه برخوردی در سال 1350 که خیلی سال سختی بود و بگیر و ببند خیلی مشکل بود، به خصوص اگر انسان دوچار زندان کمیته مشترک هم می افتاد دیگه. خانواده ها می دونستن آدم رو ببرن کمیته مشترک یا اعدام یا حداقل 15 سال گرفتار میشه. در یه جریانی یه مسئله خیلی مهمی که منم در اشتخالت داشتم لو رفت و اون کسی رو که گرفته بودن زیر شکنجه برده بودن، ایشو من رو معرفی کرده بود. اول ظهر بود تو دهه اول سفر، من اومدم برم منزل، دیدم که منزل محاصره شد. خب تمام خونه رو گشتن و چشم منو بستن و بردن کمیته مشترک. بعد از ظهر رو گذراندم، شب رو هم تا صبح گذراندم. بسیار شب تلخی بود. تو زندان انفرادی صدای ناله مردم زیر شکنجه ها، کتک خوردن ها، شلاق خوردن ها، رو اتو برگی رفتن ها می اومد. خیلی شب عجیبی بود برای من. البته قبلش هم باز من زندان رفته بودم، اما اینجا نه. به خاطر کار زیادم و محرم نرسیده بودم من برم سلمونی. موهای سر و صورت و پشت لبم خیلی بلند شده بود و اگر کسی منو نمیشناخت در یه شهر غریبه قیافه منو میدید خیال میکرد واقعا من جزء دراویشم. تا نوبت بازپرسی شد، اومدن منو بردن بازپرسی. بازپرسم خیلی آدم تند و تلخی. خب بله شما با، حالا البته با بی احترامی، امام ارتباط داری؟ با افراد مربوطه به ایشون هم ارتباط داری؟ خب اینا رو که راست میگفت و در یه چنین کاری هم دخالت داری. من همه رو منکر شدم، گفتم نه. بعد اسم اونی که گرفته بودنش او بود، بهش گفتم حالا اگرم اتفاق افتاده، یه بار اتفاق افتاده و من در اصل این جریانات نبودم، چون من اهل تقلیدم نیستم. گفت چطور؟ تو مقلد امام نیستی؟ گفتم نه، من درویشم و همه برنامه هامو از قطب میگیرم. و نگو خود اینم درویش بود. خیلی نرم شد و گفت اهل کدوم فرقه هستین؟ گفتم فلان فرقه، که خودشم جز اون فرقه بود. و یه خود گفت حالا بالاخره یه جوری ما درستش میکنیم، اما شما که اهل مثلا تصوفی، اهل حالی، اهل عرفانی، اهل حضرت آقایی، نباید دنبال این آخوندها رو بگیری، اینا اینجورن اونجورن، حالا با رأیی که خودش داشت و همون رو بعد از اون رو ما رو آزاد کردن، خود این طبیعه به داد ما رسید که بعد من بیرون اومدم پرسیدم، گفتن حداقل 10 سال باید زندان بود، ولی خب این طبیعه ما رو نجات داد، عمار رو هم نجات داد، الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان. چرا میسم طبیعه نکرد؟ وقتی دوچار ابن زیاد شد و برو بالای منبر مسجد کوفه، از علی ابن ابی طالب، از حسین ابن علی بیزاری به جوی و اعلام کن که من دیگه با علی ابن ابی طالب نیستم، با حسین ابن علی نیستم. و چرا من هستم؟ من با علی ابن ابی طالبم، دست هم از علی ابن ابی طالب بر نمی دارم و تا پای جانم هم برای علی ایستادم. گفت میدم دست و پاتو قطع بکنن. گفت اینو که از 20 سال پیش می دونستم، مولان به من گفته بود. دادن دست باشو قطع کردن و شهید شد. چرا تغییر نکرد؟ اینقدر این آدم خدا باور بود، اینقدر این آدم قیامت باور بود که متخصصین میگن ایشون با عمار فرق داره. عمار اصل دین رو در خطر نمیدید، ولی میسم اصل دین رو در خطر میدید و وظیفه خودش میدونست که داد بزنه که من اهل علی هستم، من با حسین ابن علی هستم، نباید تغییر میکرد و نباید حق رو میپوشوند. این ایمان، یعنی وقتی که باور باشه انسان رو اون باور برای حفظ خودش از شقاوت دنیا و آخرت، برای حفظ اسلام، برای حفظ زحمات انبیا، برای تبلیغ دین، برای انتقال دین در هر شرایطی که قرار بگیره کمک میکنه. باور، من یادم باور داشته باشه، انا لله و انا الیه راجعون، باور داشته باشه در این دنیا مسافر، باور داشته باشه که در این دنیا مالکیت ذاتی نسبت به هیچ چیز براش نمیاد، باور داشته باشه که مرگ عاقبت سراغ او خواهد آمد، باور داشته باشه که مالک واقعیش خداست و او بنده است، و باور داشته باشه زندگی اصلیش قیامت، این زندگی زندگی کاشتنیه، دروی محصول مالی زمان دیگه است. البته وقتی آدم با قرآن انس برقرار بکنه، وقتی آدم با اهل خدا معاشرت بکنه، این باور براش ایجاد میشه، این باور براش میاد. وقتی خدا رو باور کرد و قیامت رو باور کرد، کمک میده این باور خدا و باور قیامت که آدم در مدار دین بمانه و از حدود الهی فراتر نره. این باور خیلی عجیب، یک کتابی داریم، یکی از دانشمندان خیلی قدیم نوشته به نام اوفی، جوامع الحکایات، دو جلده، بسیار کتاب خوبیه، اما قلمش خیلی سنگین. یعنی یه صفحه رو آدم بخواد بخونه باید یه کتاب لغت هم پیشش باشه، ممکنه نیم ساعت طول بکشه تا یه صفحه رو بفهم. این داستان رو اونجا نقل میکن. اون زمان که ساعت نبود و بلنگو نبود و زنگ نبود و هیچی نبود، مردم زمان رو شب با ستارگان، ماه رو و برج رو با گردش قمر و روز رو هم با همین علائمی که سایه رو نشون میداد از طرف مشرق مغرب و از سر ظهر هم بی سایه بود تشخیص میدادن. در آن هم صبحشون ستاره ها رو نگاه میکردن، جای ستاره رو زمستون تابستون میدونستن که به کجا برسه صبح. اینا دیگه براشون امر مسلم. یه آقایی بیدار میشه، زود بیدار میشه، مثلا 12 شب به جای 4 صبح، نیازمند به آب بوده، میره برای حمام. اون وقتا هم در حموما قفل نداشت، یا باز بود یا میشد پشتشو باز کرد و رفت حمام. وقتی میرسه نزدیک حمام میبینه که یک کیسه 100 دیناری مربوط به کسب بازارش تو جیبشه، اینو خونه نذاشته. خواد وارد حمام بشه، به یه نفر برخورد که فکر کرد همسایه‌شه تو تاریکی. مثلا بهش گفت حاج ممدن این 100 تومن پیشت امانت باشه، من بعد میام ازت میگیرم. گفت عیبی نداره، رفت حمام و تو گرمخونه دراز کشید و خوابش برد و مردم که شروع کردن به حمام اومدن بیدار شد و بعد فهمید که خیلی زود اومده. بلند شد کارشو انجام داد و لباساشو پوشید اومد بیرون. بعد دید اون آقا صداش کرد، گفتش که بیا پولتو بگی، و دید حاج ممدلی نیست و گفت شما. گفت والا من یه کسی هم که تو من امشب از کار انداختی. گو کی هستی؟ گو من دوزم. گو خب اگه دوزی پول ما رو چرا نبردی؟ گو آخه تو پول تو بستی، گفتی امانت، من امانت این پول رو از تو قبول کردم. یعنی باور کرده بود امانت خصلت نیکیه. یه دوزی وقت عنوان داستانشو تو کتابا این عنوان نوشتن، طرار امین، دزد امین، که وقتی شنید صاحب پول گفت این پول امانته، نبرد امانت مردم. این از خصلت اهل ایمان. حالا اون دوست که مؤمن نبود، ولی خوبی امین بودن رو باور کرده بود، زیبایی امانت رو باور کرده بود، عاشق حالت امین بودن بود، ولی پول مردم رو بر می داشت و می رفت. آخر آیه شریفه این 4 حقیقت رو مشروط به ایمان میکنه. ان کنتم مؤمنین، اگه خدا رو باور دارین، اگر قیامت رو باور دارید، این چهار حقیقت رو بهش رو کنید، باور اگه باشه آدم رو میکنه به این چهار حقیقت، یقینا رو میکنه. در احوالات مرحوم آیت الله لزمای بروجردی یه روز نهار خادمش بادنجون براشون آورد، آقای بروجردی فرمودن من بادنجون اومده، عرض کرد بعد آقا دو سه روزه بود، اون وقت هم دونه ای بود بادنجون، منم یادم دونه ای بود، خیار دونه ای بود، کدو دونه ای بود، بادنجون دونه ای بود. آقای بروجردی هم از پول خمس و سهم استفاده نمی کردن، یه درآمد مختصری از ملک موروثی پدرشون از بروجرد براشون می اومد، قوم زندگی سالشون رو با همون درآمد هماهنگ می‌کردن، که مثلا سالی یه دونه عبا، سالی دو تا قبا، سالی دو تا نعلین، با نهار و صبحونه و شام تقریبا چقدر میشه؟ به این پول میخوره یا باید کمترش کنیم مخارجو؟ فرمودن چند خریدی؟ گفت یک. گفت فکر قیامت منو نکردی و خریدی؟ میذاشتی 20 روز دیگه که بادنجون فراوون میشه، سه تا دونشو میگن دعیشه، من چجوری این غذا رو بخورم و فردای قیامت جواب خدا رو بدم؟ که بودن در همین اول فصل کسانی که نمیتونستن بادنجون بخرن و تو رئیس مسلمین بودی، به چه ملاکی خریدی و خوردی چیزی که گیر دیگران نمیاد؟ این خدا باوری حافظ آدم، خدا باوری نگهدار آدم، خدا باوری نمیذاره آدم حدود خدا رو بشکنه و مرزها رو رد بشه و بره بیرون از این مدار، حقوق مردم رو پامال بکنه، حقوق خودش رو پامال بکنه، حقوق خانوادش رو پامال بکنه، نمیگذاره. یه دوستی من دارم 3 سال خانومش لمس بود روی تخت، کسی رم نداشت، بیشتر خودش پرستار این خانوم بود، کارای خانومش رو انجام میداد، شستشو میکرد، صابونشو میداد، میومد در مغازه 2 ساعت میموند، مغازه رو میبست بر میگشت خونه، بودش تا 4 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر میومد 6 بر میگشت خونه. خیلی هم اهل نماز جماعت، همون گاهی خانومش میگفت نرو من دلم تنگه، میگفت چشم، پای تخت همون زن نماز میخون. چند بارم با اینکه راشم دور بود من از تهران رفتم دیدنش، پیرمردم هست الان 77 سالش، 2-3 سال پیش خانومش فوت کرد، بهش گفتم آقا چرا این خانوم رو نمیذارین تو سالمندان؟ او 50 سال به من خدمت کرده، یکی دوتا بچه به دنیا آورده، زحمت اون بچه ها رو کشیده، با این وضعی که این پیدا کرده تازه خدا در عبادت ویژه رو به روی من باز کرده، شما میگی من این دری که خدا وا کرده با دست خودم ببندم؟ یعنی به پروردگار بگم این عنایتی که به من میخوای بکنی من نمیخوام، اون وقت این پیرمردگاهی جلو رو خود من چنان با خانومش حرف میزد از مادر مهربانتر، و پایانم به خانومش میگفت شما براتون یقینیه و یقینم داشته باشین که من نوکر و خادم شما هستم در خدمت شما. این خدا بابا الان هنوز میشه پدر مادرها رو تو خونه نگه داشت؟ اپا نیفتادن به زور برشون میدارن میبرن تحویل سالمندان میدن، سالی یه بارم نمیرن سراغش. اونایی که اهل خدان تکالیف سنگین رو هم با شیرینی تحمل میکنن، در احوالات شیخ انصاری نوشتن، این مرد بزرگ مرجع تک، مادرش پیش خودش زندگی میکن، هیچ وقتم به همسرش و دوتا دخترش نگفت به مادر من خدمت بکنیم، و به اونا ربطی نده، خودش خدمت مادر رو میکن. اون وقتا هم تو خونه ها حمام نبود، خصوص خونه شیخ که در نجف 70 متر نمیشه. پنجشنبه ها که درس نداشت مادرشو کول میکرد، از خونه میومد بیرون، مرجع تقلید خو همه میدیدن دیگه، رئیس شیعه یه پیرزن 85 ساله رو کول گرفته، خودش هم دیگه 60 سالش بود، نفس نفس زنان می آوردش دم در حموم، به خانوم حمومی می گفت مرتضی هستم از پشت پرده، تشریف بیارین جلو من مادرم رو تحویل بدم، تو کوچه قدم می زنم تا شما بشورینش، کیسهشو بکشین، صابونشو بزنین، منو خبر کنین، بیارینش تا پشت پرده باز ببرمش. دوباره کولش میگرفت میابردش خونه، و روزی که از دنیا رفت انگار یه جوان از دستش رفته، اونجور گریه میکرد. خدمتشون عرض کردن شما که مرجع تقلیدین، شما بعد همه صبرتون بیشتر باشه. فرمود من به مرگ مادرم گریه نمیکنم. پیرزنی بود 90 سالش بود، خیلی آدم دلش نمیسوزه که گریه کنه، من گریه میکنم بر این دری که به روی من بسته شد. میدونین من از چه عبادت عظیمی محروم شدم؟ من از بالوالدین احسانا محروم شدم. میخوام به این آیه عمل بکنم دیگه، در این آیه به روی من بسته شد. این خدا باوره. حالا شما حساب بکنید این خدا باوری تو کل دولتی ها، تو کل مردم اگه دوباره برگرده، البته یه زمانی بوده این خدا باوری در اکثریت، اما الان این خدا باوری در اقلیت ولی در اکثریت نیست. این قیامت باوری در اقلیت ولی در اکثریت نیست. از اعمال مردم، رفتار مردم، رفتار دولتی ها پیداست کاملا این اعمال و کردار و رفتار مال خدا باوران و قیامت باوران نیست. یه نفر اگر مدیر بود و وارد به کار سیاسی بود، شیعه بود، می اومد خدمت امامش یا حضرت صادق یا حضرت موسی بن جعفر یا حضرت باقر عرض میکرد آقا دولت نیازمند به وجود ماست، مثلا اعلام کرده ما یه مدیر میخوایم، یه استاندار میخوایم، نمیدونن اما شیعه چی کار کن. ائمه ما بهشون اجازه میدادن ولی این شرط رو باشون میکردن که کفاره رفتن در کار دولتی این باشه که به تمام مراجعه کنندگان و مخصوصا شیعه کمال احترام و تواضع رو داشته باشین و کار امروزشون رو به فردا نندازین، مشکلشون رو حل بکن. اون وقت خدا نمی کرد یه وقت یه شیعه مراجعه بکنه به این آقایی که مدیره و شیعه است و این را نمی داد یا محل نمی زاش، حالا رو غفلت، شلوغی کار، وقت نداشتن، بالاخره عذری داشتن. اینا وقتی بعد از یه سال دو سال می اومدن مدینه، می اومدن در خانه امام در می زدن، امام به خادمشون می گفتن برو بگو ما شما رو راه نمی دیم، کاری با شما نداریم، شما دو سال پیش شیعه اومده پیشتون محل نذاشتین بهش و دل ما رو آزردیم. ما آدمی که خدا باور باشه، قیامت باور باشه، میشه دل کسی رو به ناحق بیازاره؟ یه سخنرانی دارن امیرالمومنین، خیلی سخنرانی بالایی، من اوائل طلبگیم این سخنرانی رو حفظ کردم، تا حالا تو یادم مونده، یک صفحه نهج البلاغه است، بسیار سخنرانی نابیه، مال اوائل حکومتشونه. در اواسط سخنرانیشون میفرماین ولا یحلو ازل مسلم الا بما یجب، خداوند کمترین آزار بر مسلمان را بر شما حلال نمیدانه مگر اینکه یه امر واجبی پیش بیاد، مسلمون به خاطر اون امر واجب آزرده خاطر بشه. خب بشه، حالا یه امر واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر، ممکنه من امر به معروف بکنم شنونده بدش بیاد، دل آزرده بشه. امیرالمومنین میفرماد این دل آزردگی عیبی نداره، بی خودم آزرده شده، برای چی در کنار کار خدایی آزرده شده؟ خب باید گوش بده. یا نهی از منکر، چرا آزرده شده؟ انسان وقتی بیدارش میکنن باید خوشحال باشه، انتقاد به جا بهش میکنن باید خوشحال بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد رو، من اون وقت بچه بودم، 8-9 سالم بود، شایدم کمتر، دهه عاشورا تو این مسجد آذربایجانی ها شب منبر میرفت، رادیو هم پخش میکرد، حالا اون وقت که ما هم رادیو نداشتیم، بعدن من تو کتابا خوندم، ظاهرن خودشونم نوشته بودن، به قلم خودشونم خوندم، که من یه شب از منبر اومدم پایین، رادیو هم پخش کرده بود سخنرانی رو مستقیم، تو دالون مسجد یه جوان با ادبی جلوی منو گرفت، سلام کرد و گفتش که آقای راشد شما امشب این مطلب رو درباره وجود مبارک امیرالمؤمنین اشتباه گفت. گفتم جوان این مطلبی که من گفتم بگو، چون من کلمه به کلمه سخنرانیم که یادم. جوان وقتی برای من گفت دیدم من اشتباه کردم، این دل آزردگی نداره، رنجیده شدن نداره. فرمودن فردا شب اومدم منبر، رادیو هم داشت پخش میکرد، خطبه رو که خوندم قبل از این که وارد بحث بشم گفتم ملت ایران شنوندگان، من دیشب یه اشتباهی کردم. یه جوان بزرگواری به من تذکر داد، اول من از او تشکر میکنم، بعد شمایی که دیشب منبر منو شنیدید، امشب هم دارید میشنوید، من اون اشتباهمو بگم و برطرف کنم. جای آزرده شدن نیست. حالا ممکنه به قول پیغمبر اکرم در سخنرانی مسجد خیفشون فرمودن رب حامل فقه الامن و افقه همین، چه بسا یه نفر از شما کمتر بفهمه و کمتر بدونه یه موردی رو که شما نمیفهمین اون به شما بگه. قبول بکن، نگین بچه هست، نگین جوونه، نگین زنه، نگین پیره و بی‌حافظه شده. بپذیرید حق رو در همه زمینه‌ها. رب حامل فقهن، چقدر زیباست این اسلام، الی من هو افقهم. این روایت رو من خودم دیدم که مروان ابن حکم که وقتی قنداقه بود، قنداقه یعنی اصلا تکلیفی نداشت، وقتی قنداقه بود و شیرخواره تو بغل باباش بود، پیغمبر فرمود خدایا این پدر و پسر رو لعنت کن. قنداقه بود که مورد لعنت خدا قرار گرفت، اصلا در تاریخ بشر سابقه نداره. و بعدم پیغمبر فرمود هر دو رو از مدینه بیرون کنین و ابداً راشون ندین تا بیرون بمیرن. گوش نمیدن به حرف پیغمبر. و الا روایت داره پیغمبر فرمود اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب، این یهودی ها و مسیحا رو از خاورمیانه بیرون کنیم برن پیش همدینای خودشون، اینجا بمونن، بعدن باعث مزاحمت های غیر قابل حل میشن برات. چمن خدا باوران که به حرف خدا و پیغمبر گوش بده. دوتا رو بیرون کرد، اما زمان عثمان، عثمان هر دو رو دعوت کرد اومدن و مروان نخست وزیر عثمان شد. زمان یزیدم تو مدینه این مروان همه کاره بود. یه روز تو کوچه وجود مبارک حضرت حسین رو دید، گفت آقا من میخوام شما رو نصیحت کنم. امام حسین فرمودن من وای میستم، اگر حرفات حق بود و نصیحتت حق بود گوش میدم و عمل میکنم. دیگه زیباتر از این دین در دنیا وجود نداره، وجود نداره. میگن یه کسی به حافظ گفت همه چیه تو خوبه، شعرات هم که نظیر نداره، قبل از تو کسی اینجوری شعر نگفته، زمان خودت هم کسی مثل تو شعر نداره، ولی نیم بیت اول دیوانت که عربیه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این شاعرش یزیده، و شما چرا ابتدای دیوان این نصف شعر رو از یزید قرض گرفتی برای غزل اول دیوانه. گفتش که من دیدم یه گوهر پرقیمت از دهن سگ افتاده، برداشتم و بردم تو این جعبه آینه یه تمیز دیوان خودم گذاشتم. عیبی داره؟ عیبی نه. خب من متن آیه رو بخونم تا فردا به خواست خدا بریم سراغ توضیح. چه آیه؟ من از خونه تا اینجا قرآن برداشتم تو ماشین، شاید 5 بار این آیه رو با این که حفظم بود ولی از روی قرآن نگاه کردم. یعنی تا رسیدم سر خیابون واقعا دلم میخواست اول صبح خدا با هم حرف بزنه، رو کاغذ نبینم یا به ذهنم مراجعه نکنم. فتقوا الله، این اولین حقیقت، امر میکنه رو کنید به تقوا، بدوید به طرف تقوا. و اصله ذات بینکم، بین خودتون اگر نگاری، کینهی، اختلافی، دعوایی، نزاعی، جمع بشین و نذارین این دعوا به شب بکشید، زحمت بکشید، بکوشید، حل بکنید. و اصله ذات بینکم و اطیع الله، از خدا اطاعت کنید و رسول، از پیغمبر اطاعت کنید یا و رسوله. اما ان کنتم مؤمنین، شرط تحقق این شرط ها اینه که مؤمن باشین. اگه نیستین پس مؤمن بشین، خدا و قیامت رو باور کنید تا این شعار حقیقت در شما ظهور بکنه. حرفم تمام. روز دوشنبه است، روز وجود مبارک حضرت حسین و حضرت مجتبی است. دوشنبه ها به نام این دو بزرگوار. سر امام مجتبی به دامن حضرت ابی عبدالله بود، فرمودن برادر من از دنیا رفتم، بدن منو کنار قبر جدم پیغمبر دفن کن. خونشون بود، ارث مادرشون بود، پیغمبر یه بچه داشت، تمام ارث میرسید به حضرت زهرا. از زمینم که اون 9 تا زن ارث نمی بردن، هوایی ارث می بردن، اونم 1/9. یعنی متراج خونه پیغمبر رو حساب بکنیم، حق هر زنی به اندازه یه تخم مرغ بیشتر نمیشه، اونم از هوایی نه از زمین. کل زمین ارث حضرت زهرا. یعنی امام مجتبی وصیت کردن منو تو خونه خودمون، چون بعد حضرت زهرا خونه رسیده بود به امیرالمؤمنین و بچه ها، بعد امیرالمؤمنین هم به این بزرگواران که پسر فاطمه بودن رسیده بود، به همه بچه ها که نرسید. اما اگر نگذاشتن، من راضی نیستم خون از دماغ کسی بیاد، منو ببرید قبرستان بعدی کنار قبر جدم فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین دفن کن. که خب نگذاشت. 500 تا تیرانداز اومدن مانع شدن، تمام درها رو گرفتن، تیرارم آماده گذاشتن که اگه بخوان جنازه رو وارد مسجد بکنن تیراندازی کنن، جنازه رو برگرد. همین جایی که اغلبتون رفتید، اولین باری هم که از پشت اون پنجره ها اون قبرها خراب رو دیدید، گریه کردید. امام حسین وارد قبر شد، بدن برادر رو روی خاک گذاشت. قارت زده به کسی نمیگن که مالش رو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ مانند تو برادری رو از من گرفت. زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، از میان قبر بیرون رو بردن، به خانه بردن. یه بار دیگه هم کنار بدن برادر اومد کربلا، اما کسی نبود زیر بغلش رو بگیره. خودش دست به کمر گذاشت، الان این کسر زهری. و قلت هیلتی من قطع رجایی، اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا